سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: نیاز مردم در افغانستان به کمک های بشر دوستانه روز افزایش میابد، این را سازمان ملل متحد میگوید. در داخل افغانستان مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
دیگه امید نداریم، چه رقم میشه، ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم.
طالبان پس از این استفاده از اسعار خارجی در معاملات را ممنوع اعلام کردند. در این مورد با یک آگاه اقتصادی گفتگو کرده ایم.
چون ما یک کشور مولد نیستیم و اکثرا چیزهای خود از خارج وارد میکنیم، اگر پول فرستاده نشم جنس نمیایه و جنس که نیامد قحطی میشه، قلتی میشه. و
در مسائل بین المللی از انتخابات والی های ایالات متحده به شما خواهیم گفت. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
با پاس خدمات عظمی زن قهرمان افغان باز یک مکتب که تاسیس می شود، این مکتب ایل به نام بیمهرو مسما می سازند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
پنج غیر نظامی در ولایت های ننگرهار و قندوز کشته شدند. گزارش شده که در حمله مهاجمان در کابل یک قماندان ارشد طالبان کشته شده و بانک مرکزی افغانستان محدودیت بر بیرون کردن پول از بانک ها در این کشور را کاهش داد. سلام، خوش آمدید. دست کم 3 غیر نظامی در انفجار ماین در شهر جلال آباد کشته شدند. یک منبع محلی حکومت طالبان در ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشان نشود، به رادیو آزادی گفت که ماین در یک موتر طالبان در ناحیه 8 جلال آباد جابجا شده بود. به گفته منبع در رویداد امروز افزون بر کشته شدن 3 غیر نظامی، 2 طالب نیز زخمی شدند. مقام های حکومت طالبان تا کنون در باره تیراندازی که نیز در جریان این رویداد گزارش شده چیز نگفتند و مسئولیت ماین‌گذاری را نیز کسی نپذیرفته. دست کم 2 کودک به اثر انفجار سرگلوله هاوان در منطقه سید مختار ولسوالی 4دره ولایت قندوز کشته شدند. نعیم منگل رئیس اداره شفاخانه حوزه قندوز بر رادیو آزادی گفت که رویداد صبح امروز رخ داد.
هفت کودک بین 7 تا 10 سال به شفاخانه منتقل شدند. 2 تن آنها یک پسر و 1 دختر شهید شدند. 5 تن دیگر، 2 دختر و 3 پسر زخم برداشتند.
باشندگان محلی قندوز می گویند که این ولایت از وجود مواد انفجاری بجا مانده از جریان جنگ سالهای اخیر میان طالبان و نیروهای حکومت پیشین باید پاکسازی شود. بر اساس گزارش شماری از رسانه‌های غربی از جمله نیویورک تایمز، در حمله مهاجمان بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل یک قماندان ارشد طالبان کشته شده. خبرگزاری فرانس پرس این فرد را حمدالله مخلص، قماندان قطعه ویژه طالبان موسوم به بدری و عضو شبکه حقانی معرفی کرده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این گزارش ها را تایید کردن نمی تواند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه منتشر شده در صفحه تلگرام این گروه آمده است که 5 جنگجویش حملات هماهنگ را به گونه همزمان انجام دادند. بر اساس اعلامیه، یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاری بسته در بدنش را در ورودی شفاخانه منفجر کرد و جنگجویان دیگر وارد شفاخانه شدند و به تیراندازی پرداختند. بر اساس گزارش‌ها در رویداد دیروز دست کم 19 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. محمد طاهر احرار، مسئول بخش سی اداره لویدرستیز حکومت طالبان، گفته که فعالیت شفاخانه امروز از سر گرفته شد. بانک مرکزی افغانستان محدودیت بر بیرون کردن پول از بانک ها در این کشور را کاهش داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، این بانک امروز اعلام کرد که حالا یک فرد در هفته از حسابش حدود 30,000 افغانی معادل 400 دلار آمریکایی بیرون آورده می تواند. پس از افتادن کابل به دست طالبان، هر فرد تنها می توانست 20,000 افغانی معادل 200 دلار آمریکایی در هفته از بانک بیرون کند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، یک شخص حق داشت که در هفته 100,000 افغانی معادل 1200 دلار از حسابش بگیرد. این در حالی است که روند انتقال دلار آمریکایی به افغانستان متوقف شده. حکومت طالبان سر از امروز بر استفاده از اسعار خارجی در سراسر افغانستان ممنوعیت وضع کرد. در خبرنامه طالبان آمده که اوضاع اقتصادی و مالی در افغانستان ایجاب می کند که تمامی افغانها در هر گونه داد و ستد از واحد پول افغانی استفاده کنند. در ادامه گفته شده که کاربرد اسعار خارجی بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی بر جا می گذارد و به تمامی مردم زیان می رساند. بر اساس گزارش ها در شماری از ولایت های افغانستان از اسعار خارجی مثل واحدهای پول پاکستان و ایران استفاده می شود. راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، از مردم خواسته است که هنگام تماشای مسابقه امروز افغانستان و هند در محل برگزاری مسابقه نظم و انضباط را رعایت کنند. او در پیام در توییتر چنین گفته:
از همه شما خواهش میکنم که هنگام ورود به استادیوم تکت بخرید و با خود داشته باشید. کوشش کنید بدون تکت داخل نشوید. بی‌نظمی که در استادیوم دبی رخ داد و علاقمندان زیاد بدون تکت وارد شدند، حراج و مرج بسیار به وجود آورد. در صفحات ICC و کرکت ابوظبی لینک خریداری تکت به طور آنلاین وجود دارد. این خواهش و انتظار از همه شماست. بیایید به مردم نشان دهیم که ما چقدر مردم با نظم و دیسپلین هستیم.
مسابقه امروز افغانستان و هند با سلسله جام جهانی کرکت 20 آوره در شهر ابوظبی برگزار می شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. من فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک مرهم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که نیاز به کمک های بشری در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر می شود. به نقل از سازمان، نزدیک به 3.5 میلیون افغان در نتیجه جنگ و ناامنی در افغانستان بیجا شدند که تمامی ایشان به کمک های اولیه نیاز دارند. سازمان ملل روز گذشته 33 تن بسته های کمکی زمستانی را از طریق تیاره چارتر به کابل فرستاد و انتظار می رود که تیاره های عامل کمک های این سازمان به تاریخ 4 و 7 نوامبر هم وارد کابل شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالولی نام دارد و از درد یا وارگی شکایت دارد. عبدالولی میگوید که در این روزها هیچ فرد و نهادی برایشان کمک نمی کند. میگوید که در نتیجه جنگ های اخیر از نقاط دوردست سر پل به شهر شبرغان آواره شده است.
چند خیره که مجبور شده آمده است، هیچکس فرصانی از اینا را نخده است که اینا یعنی چه مشکل داره یا نداره. ما خیلی میکنم که کسی فرصان میکده که نفر باشه از ما مردم یک دنیا کمک بکنه.
غلامیشان نیز با سرنوشت عبدالولی مواجه است. او از کندوز به کابل آواره شده است.
اینمیجا فعلا دیسه اول استیم، نان برای خوردن نداریم، کرایه پس به خاطر رفتن نداریم و کل خانه را در جنگ از دست دادیم، بیچاره شدیم، آواره شدیم.
این ناامیدی ها و شکایت از مشکلات زندگی بیجا شدگان در حال مطرح می شوند که سازمان ملل متحد هم نگران بدتر شدن بحران بشری در افغانستان است. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان میگوید نزدیک به 3.5 میلیون افغان در نتیجه جنگ و ناامنی در افغانستان بیجا شدند که تمامشان به کمک های اولیه نیاز دارند. بابر بلوی، سخنگوی نهاد بر رادیو آزادی، گفت با نزدیک شدن زمستان و کاهش کمک های بشری، بحران بشری در افغانستان رو به افزایش است.
خلق په افغانستان کې دا وخت
در حال حاضر مردم در افغانستان بیشتر به کمک های بشری نیاز دارند. مشکلات مردم زیاد شده و یکی از مشکلات کمبود سرپناه و مواد خوراکی است. در کنار این مردم زیاد بیکار شدند.
زیاد خلق بیروزگار سوی هم
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز سه شنبه 33 تن بسته های کمکی زمستانی را از طریق طیاره چارتر به کابل فرستاد و انتظار می رود که تیاره های حامل کمک های این سازمان به تاریخ 4 و 7 نوامبر نیز وارد کابل شوند. این سازمان می گوید که از آغاز ماه آگوست تا به حال به 300,000 بجاشته داخل کمک کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان می گوید در حال حاضر شماری از بجاشدگان دوباره به محل هستشان برگشت داده شدند، اما در آنجا هم زندگی خوب و سرپناه مناسب ندارند. این سازمان امیدوار است که تا پایان سال جاری به 500,000 خانواده بجاشده کمک‌های زمستانی فراهم کند. نگرانی سازمان ملل درباره بجاشدگان داخلی در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان غذای جهان هشدار داده بود که 23 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند که از این میان 13 میلیون تنشان کودکان هستند. طالبان نیز دوام کمک‌های بشری به افغانستان را یک نیاز می‌داند و از تمام کشورها می‌خواهد که در این شرایط دشوار به افغانان کمک کنند. حکومت طالبان از جامعه جهانی می‌خواهد که اجازه ندهد به خاطر مسائل سیاسی افغانستان با بحران بشری مواجه شود. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، کمک‌های بیرونی به این کشور متوقف شد و این کار سبب چند برابر شدن مشکلات صحی، اجتماعی و اقتصادی مردمی افغانستان شد.
در داخل افغانستان مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند. برخی از پیام ها را به شما می شنوانیم که مردم از نقاط مختلف با رادیو آزادی صحبت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر ما صالحین است از ولایت سارا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار است و نکار نبار از ناسیس میگیم مردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی و فیلن به کندهار است که هیچ مواد خارجی خریدن نیست برادر هیچ این کام نداره از نفر آقله ایم است به خانه یک نفر است و نکار و نبار و نزندگی
ما مردم امید امام تقاوتی بود دیگه امید نداریم ما تقاوتی چه رقم میشه ما بیخی دیوانه شدیم نان نداریم او نداریم ویتانه خدا ببینه چه رقم از بزبازیست او مجاهدین صاحبه او ویتانه خدا ببینه نکنین که در بدر از مردم تکت تکه هسته
از ولایت غربت ما شدیم من فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است هستم که گنار 2500 تا 2600 در افغانی رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی را به طور او شرجم میکنم من میره امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شروع میگیرین همین میل سرزویشت این ملت چی میشه این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بیتیم.
سلام علیکم برایتان هیچ کمک با ما نرسیده ما خود ما در کمک ضرورت داریم یک نفر کارگر هستم هشت نفر منخور در خانه هستم از زولسالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم انتقال شدیم کشکشی کردیم دو سال جنگ تر کردیم شهید دادیم در بدر شدیم هیچ دما این چه نمرسه کمک نمرسه
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی جنگ زدین این نمیجه ایت قیمتی شده ایت گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که آدم آدم بخوره این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین سر مردم رحم کنین کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
پیام ها در رابطه با وضعیت بد اقتصادی مردم در نقاط مختلف افغانستان بود. در این حال طالبان داد و ستد با اظهار خارجی را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. به اساس خبرگزاری های بین المللی این اقدام باعث افزایش بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. اما شمار از کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان می گویند که اگر طالبان بتوانند این تصمیم را عملی کنند ارزش افغانی تا حد حفظ می شود. جزئیات در این گزارش.
اقدام طالبان به ممنوع اعلام کردن استفاده از اسعار خارجی در افغانستان با نظریات متفاوت روبرو شده است. طالبان در اعلامیه ارسالی توسط یکی از سخنگویان آنها گفتند که وضعیت اقتصادی و منافع ملی افغانستان ایجاب می‌کند که همه افغان‌ها در تجارت، معاملات و داد و ستدشان از واحد پولی افغانی استفاده کنند. به اساس خبرگزاری رویترز، اقدام دوم نوامبر طالبان مطمئناً باعث بحران بیشتر اقتصادی در افغانستان خواهد شد. اقتصادی که با خروج ناگهانی نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا و قطع حمایت‌های اقتصادی جامعه جهانی در حال فروپاشی قرار دارد. آذرخش آفیزی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز میگوید که پول ملی هر کشور جزء حق حاکمیت ملی آن است و ترویج پول ملی باعث قوت پول در داخل کشور می شود.
در صورتی که اسعار خارجی به عوض پول ملی در داخل قلمرو اقتصادی در چلند باشد، عرصه بر پول ملی تنگ می شود. در گذشته هم در ولایت همسرحد با پاکستان پول کلدار پاکستانی و همسرحد با ایران تومان ایرانی میچلید که این سبب تضییق عرصه فعالیت پول ملی بود و در دادستدهای بزرگ هم از دلار اکثرا و گاهی هم از یورو و پوند استرلینگ استفاده میشد که این سبب ضعیف شدن پول ملی بود. ما بارها هم تقاضا کردیم که باید در دادستودهای داخلی مثل که در کل کشورها مروج است باید با پول ملی همون کشور صورت بگیره.
اما حافظی میگوید که این اقدام نقطه ضعف هم دارد.
کسانی که تاجر هستن و مال وارد میکنن و مال میفروشن، اینا پول خود از روی قیمت اسعار میسنجن و وقتی که پول افغانی در مقابل اسعار خارجی بی‌ثبات باشه و هر روز پایین آمده بره، فروشنده وقتی که مال خود به افغانی میفروشه، بازمو قیمتی که از روی اسعار خارجی تعیین میشه او رو پوره کرده نمیتونه و میترسه که اگه با پول ملی بفروشم با دوباره میره به قیمت دلار اگه بسنجن ما ایواز فایده ضرر میکنم.
به گفته آقای حافظی، اگر طالبان بتوانند پول ملی را به قیمت ثابت نگه دارند و از سقوط آن جلوگیری کنند، اقتصاد ملی افغانستان تقویت خواهد شد. به اساس گزارش ها در مناطق سرحدی ولایت ننگرهار، خوست، پکتیکا و ننگرهار در بازارهای داخلی با روپیه پاکستانی و در ولایات نیمروز و فرا با تومان ایرانی داد و ستد می شود. فرید بهادر یک تاجر باشنده کندهار می گوید که همه اجناس به این ولایت از پاکستان وارد می شود و همه داد و ستد هم با روپیه پاکستانی صورت می گیرد. آقای بهادر در مورد ممنوعیت استفاده از اسعار خارجی در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اگر این تصمیم حکومت جدید عملی شود، تا حد ارزش افغانی حفظ خواهد شد، ولی پاکستان هم به تجار خود اطلاعیه صادر کرده که هرچی را به هر کشوری که میفروشند باید داد و ستد آن به کلدار باشد، چون از یک طرف وضعیت اقتصادی پاکستان خوب نیست و از جانب دیگر ارزش کلدار به زمین خورده است.
یار محمد یک تاجر میوه خشک در ولایت کندهار از این تصمیم طالبان استقبال میکند، اما او نگران هم است.
این فرمان باید زمانی صادر می شد که پول کافی افغانی در بازار وجود می داشت. از یک طرف پول موجود افغانی فرسوده شده و تازه چاپ نشده، از جانب دیگر اگر به اندازه کافی پول افغانی نداشته باشیم و این فرمان در حرف تطبیق شود، شاید به جای نفع زیان آن بیشتر باشد و باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود.
حکومت طالبان همچنان برای آزاد ساختن میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان تلاش میکند، زیرا این کشور با خشکسالی، بحران کمبود پول نقد، قحطی گسترده و بحران مهاجرت های جدید مواجه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست و سقوط حکومت طرفدار غرب، میلیاردها دلار دارایی افغانستان در خارج از این کشور عمدتا در ایالات متحده آمریکا منجمد شده است. خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و بسیاری کمک کنندگان بین المللی از افغانستان، این کشور را از کمک مالی جامعه بین المللی که 3/4 مصارف آن را تامین می‌کرد محروم ساخته است. وزارت مالیه طالبان گفته که عواید افغانستان از مالیات روزانه 400 میلیون افغانی معادل 4.4 میلیون دلار است، اما مقام‌های سرپرست طالبان از قدرت‌های غربی خواستند که برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان اقدام کنند. جامعه جهانی تا هنوز از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرده است، اما برخی ها مانند اتحادیه اروپا گفتند که می‌خواهند برای کمک با مردم افغانستان با طالبان تعامل کنند. اتحادیه اروپا وعده کرده که بیش از $1 میلیارد با افغانها کمک و هم در مورد از سرگیری ماموریتش در افغانستان غور خواهد کرد.
شنیدید که طالبان امروز اعلامیه دادن که پس از این استفاده از اسعار خارجی در معاملات ممنوع خواهد شد. همکارم با آذرخش آفزی مسئول بخش رابط خارجی اتاق تجارت و صنایع گفتگوی مفصل کرده و نخست ازش پرسیده که ممنوعیت خرید و فروش به اسعار خارجی برای اقتصاد کمک خواهد کرد.
این موضوع دو بحث دارم. بخش اولش که اینا به سپرده‌های مردم محدودیت خلق میکنن، نمیدونم چرا این کار میکنن. باید از لحاظ قانونی و شرعی حق مردم است که وقتی پول خود به جای امانت میگذارن حق داشته باشن که بدون قید و شرط پول خود پس بگیرن، و همچنان مخصوصا پول تجارتی که به مقصد تورید اموال به خارج باید روان شود باید دو هیچ گونه قیودی نباشد. غیر از این چون ما یک کشور مولد نیستیم و اکثرا چیزهای خود از خارج وارد میکنیم، اگر پول فرستاده نشه جنس نمیاید و جنس که نیامد قحطی میشه، قلتی میشه و گرانی میشه و مردم مظلوم مظلومتر میشن. بخش دومش که مسئله من چلش پولهای خارجی اثار در دیگر کشورها در داخل قلمرو اقتصاد ملی ما سی کار خوب است، به خاطر از اینکه پول ملی از طریق چلش پولهای دیگر را تحت فشار قرار میگیره و اون ساحه مبادله به او تنگ میشه و به اون خاطر به او تقاضا کم میشه و در نهایت ارزشش پایین میاد. ولی اگر این کده بتانن، به خاطر از اینکه یک مشکل دارم، مشکلش این است که اگر یک دکاندار جنس خود به پول ملی ما بفروشه مطمئن نیست که سوای پول 10% سقوط نکنه.
جناب آفیزی، آیا با قطع کمک‌های بین المللی افغانستان با کاهش سرسام‌آور ارزهای خارجی روبرو شده؟
این درست است که اقتصاد مصنوعی ما که قبلا در 20 سال گذشته وجود داشت متکی به کمک‌های خارجی بود. هیچ تلاشی در مورد ایجاد یک اقتصاد ملی واقعی مبتنی بر تولید ناخالص ملی و مبتنی بر صادرات رقابتی جور نشد. همیشه حتی ما عواید دولتی ما کفایت بودجه دولتی را نمی کرد و کسر بیلانس بودجه ما بسیار زیاد بود. ما همیشه با کمک خارجی استوار بودیم، مخصوصا پروژه انکشافی ما اکثرا با کمک خارجی بود و این وقت داخل افغانستان می شد در افغانستان اثار بندازی بود که حتی کشورهای همسایه ایران و پاکستان یا هم ما اکمال میکریم و همچنان یک مقدارش باقی میماند که ذخایر بانک مرکزی ما بالا میرفت که پشتوانه پول ما بود. حال او کمک ها به صورت قطع وجود نداره، ادامه نیافت متاسفانه و روابط جامعه بین‌المللی هنوز در مسیر حمایت از حکومت قرار نداره. به این خاطر پول هم نیست، ولی در پرینسیپ کار سهیست، به خاطر از اینکه پول هم باشه شما در هر جای از دنیا اگر بخواین که خرید و فروش بکنین شما با پول ملی همون کشور خرید و فروش میکنین. این کار خوب است، اما عملی کردنش مشکل است به دلیل از اینکه اینا قیمت پول اگر نگاه کرده بتانند.
و در مورد 9.5 میلیون دلار که در امریکا منجمد است، آیا این پول اندک مشکل افغانستان را حل کرده میتونه؟
خب یک چیز غلط فهمی نشه، 9.5 میلیارد 9.6 چیز کم ده بود که از اون حکومت قبلی 150 میلیون یکی و 300 دیگه از اون ذخایر کم کرده آورده بود به مصارف خود گرفته بود که به اون سبب شد که باز قیمت افغانی در مقابل دلار سقوط کنه پایین ده از 70 گفش به 80 رسید. به هر صورت او پول پشتوانی پول ملی ماست، او پول نه بودجه انکشافی است و نه بودجه عادی و نه از او کس مصرف کرده میتونه، چرا اگر مصرف کنین شما با سبب سقوط پول ملی تان میشه قیمتش بسیار در مقابل اسعار سخت پایین میه و این سبب بحران جدید مضاعف میشه، سبب تورم میشه، سبب فقر بیشتر مردم میشه. به این خاطر او پول به شکل فیزیکی قابل استفاده نمی باشه، او فقط پشتوانه پول ملی کشور است. و یک پول دیگه که دارایی های عادی مردم است که 3.7 میلیارد دلار بود، او یک مقدارش در ذخایر خزانه بانک مرکزی باید بوده باشه و 40% از اختیار خود بانک های خصوصی است. اینا به خاطر از اینکه اسعار جدید به دست نمی آید به او هم قیودات وضع کردن و این سبب چند مشکل خلق میکنه. یکی که از لحاظ همو بزنس ایکولوژی یا روانشناسی اقتصادی و تجارت مردم دیگه حاضر نمیشن که پول خود بانک بیارن، لحاظا اقتصاد بدوی جای اقتصاد چیره میگیره، به اصطلاح متعارف میگیره، چون وقتی مردم پول خود در بانک نیارن و بانک خالی باشه، بدون خدمات بانکی اقتصاد مدرن ممکن نیست.
آذرخش آفیزی مسئول بخش روابط خارجی اتاق و تجارت صنایع بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد ای که روز گذشته در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل واقعا چی گذشت. با شایدان عینی و زخمی های انفجار روز گذشته ما صحبت کردیم. ای گزارش تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که انتخابات والی ها در ایالات متحده آمریکا نخستین آزمون بزرگ برای رای دهندگان آمریکایی از روی کار آمدن جو بایدن در ماه جنوری به شمار می رود. یک نماینده جمهوری خواه در ایالت ورجینیا پیروز شده و یه ضربه برای بایدن محسوب می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نماینده جمهوری خواه در رقابت برای کرسی والی ایالت ویرجینیا در امریکا پیروز شده و این یک ضربه برای جو بایدن رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده محسوب می شود که یک سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری به راحتی در این ایالت پیروز شده بود. و اساس پیشبینی های صبح امروز رسانه های امریکایی، گلن یانکن یک مرد ثروتمند جمهوری خواه که قبلا هرگز به مقام های دولتی انتخاب نشده بود، بر تری مک‌آلیف والی سابق ویرجینیا پیروز شد. یانکین تعهد کرده که با والدین کنترل بیشتر بر شیوه رسیدگی به مسائل نژادی، جنسیتی و کووید 19 در مکاتب دولتی را بدهد و مک‌آلیف متعهد شده که از دسترسی به سقط جنین و حق رای حفاظت کند. انتخابات والی‌ها در ایالات متحده نخستین آزمون بزرگ برای رای دهندگان آمریکایی از روی کار آمدن جو بایدن در ماه جنوری است و احتمالاً دموکرات‌ها را در مورد چانس آنها برای حفاظت قدرت در کنگره این کشور نگران خواهد ساخت. در یک رقابت کلیدی دیگر، فیل مورفی والی دموکرات نیوجرسی در برابر چک سیاترالی رقیب جمهوری خواهش تلاش میکند. جو بایدن که یک سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری هر دو ایالت براحتی پیروز شده، اما بعد از خروج پرهرج و برج نیروهای آمریکایی از افغانستان میزان محبوبیتش کاهش یافته است. بایدن قبل از ترک اسکاتلند بعد از اشتراک در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در مورد انتخابات ویرجینیا گفت: همه ما از ابتدا میدانستیم که رقابت سختی در پیش است. آقای بایدن گفته که فکر میکرد دموکرات ها در ویرجینیا پیروز خواهند شد، اما به گفته او آخر سال همیشه غیر قابل پیش بینی است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده در سال آینده، کنترل دموکرات‌ها بر کنگره ممکن است به خطر بیفتد. طبق یک نظرسنجی CNN، رای دهندگان آمریکایی مالیات، همگیری ویروس کرونا و اقتصاد را به حیث نگرانی‌های اصلیشان ذکر کرده‌اند. در شهر نیویورک، اریک آدامز دموکرات، کپتان سابق پلیس برنده انتخابات شد و دومین چهاروال سیاه پوست این شهر خواهد بود. رای دهندگان در بوستون برای اولین بار یک زن و یک آسیایی آمریکایی را به حیث شاروال انتخاب کردند. میشل وو، یکی از اعضای شورای شهر و دختر یک مهاجر تایوانی، این مقام عالی سیاسی شهر را به دست آورد. بوستون قبلا صرف مردان سفید پوست را به حیث شاروال انتخاب کرده بود. در میناپولیس رای دهندگان پیشنهاد جایگزینی اداره پلیس شهر را با یک اداره جدید امنیت عمومی رد کردند. حامیان این پیشنهاد امیدوار بودند که تغییر اساسی در پلیس میناپولیس ایجاد شود، جایی که جورج فلوید آفریقایی آمریکایی در سال 2020 توسط یک افسر پلیس سفید پوست کشته شد. این رویداد موجی از تظاهرات برای عدالت نژادی را در سرتاسر جهان برانگیخت.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنید، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
5:30 عصر با وقت کابل است. جعفر احمدی در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داره.
بر اساس گزارش شماری از رسانه‌های غربی از جمله روزنامه نیویورک تایمز، در حمله مهاجمان بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، حمدالله مخلص یک قماندان ارشد طالبان کشته شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این گزارش‌ها را تایید کردن نمی‌تواند. دست کم 3 غیر نظامی در انفجار ماین در شهر جلال آباد کشته شدند. 2 کودک به اثر انفجار سرگلوله هاوان در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز جان باختند. بانک مرکزی افغانستان محدودیت بر بیرون کردن پول از بانک ها در این کشور را کاهش داده. این بانک امروز اعلام کرد که حالا یک فرد در هفته از حسابش حدود 30,000 افغانی معادل $400 آمریکایی بیرون آورده می تواند. حکومت طالبان سر از امروز بر استفاده از اسعار خارجی در سراسر افغانستان ممنوعیت وضع کرد. راشد خان ستاره مشهور کرکت افغانستان از مردم خواسته است که هنگام تماشای مسابقه امروز کرکت افغانستان و هند در محل برگزاری مسابقه نظم و انضباط را رعایت کنند و مقام‌های صحی ایالات متحده گفتند که این کشور روند تطبیق واکسن فایزر بایو انتیک را بر کودکان 5 تا 11 سال آغاز کرده می‌تواند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. مسابقه کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هندوستان تا 1 ساعت دیگر آغاز میشه. لحظه به لحظه آن را در وبسایت رادیو آزادی و در برنامه‌های رادیو آزادی شما میتونین که دنبال کنین. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه شاهدان عینی و زخمی‌های انفجار روز گذشته در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داوود خان در کابل از تکرار تلفات غیر نظامیان همانند حکومت پیشین انتقاد می‌کنند. آنان میگویند که با آمدن طالبان نه تنها حمله ها و درگیری ها پایان نیافته، بلکه چالش های جدی تر دامنگیر مردم افغانستان شده. بر اساس گزارش خبرگزاری اماق، گروه داعش مسئولیت حمله دیروز به عهده گرفته، اما طالبان میگویند که گروه به هدف خود نرسیده و نظامیان آنان در ظرف 15 دقیقه توانستند که حمله دیروز را مهار کنند. در حمله چاشت روز سه شنبه به این شفاخانه دست کم 19 تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات در این گزارش.
داخل شفاخانه خود کوشش کردم که انتقال بدم. داخل شفاخانه که آمدم شاید طرف زخمی و
شبیر احمدی پزشک شفاخانه 400 بستر در انفجار روز سه‌شنبه در این شفاخانه زخم برداشته است. او میگوید هنگامی که با همکارانش برای خوردن نان چاشت به بیرون از شفاخانه میرفت، نزدیک درب خروجی این شفاخانه بودند که انفجار مهیب آنان را چند متر آن سوتر پرتاب کرد. به روایت آقای احمدی وقتی چشمانش را باز کرد همه جا را دود و خون فرا گرفته بود و تکه های گوشت قربانیان بر سر و صورتش پاشیده بود. در این انفجار پایش زخمی شده و اکنون تحت درمان است.
تقریبا از یک دیر شده بود. ما و یک همکار میخواستیم بیرو برایم. دادان درزه شفاخانه تقریبا یک 2 متر از درزه شفاخانه خود ما درزه دوم برآمده بودیم که ناگهان یک انفجار صورت گرفت. بسیار قوی بود. میگم موجش ما و همکار ما تقریبا یک دو متر دور زد. افتیدم ماده که خیستم چهار طرف دود است، آقا بار است، خیلی یک وضعیت خراب است و سر صدا مکاملا گنگ شده بودم به صدای موج و انفجار.
بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، در رویداد روز سه‌شنبه در شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داوود خان در کابل 19 تن جان باختند و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان پایوازان بیماران، دستفروشان و افراد رهگذر از مقابل این شفاخانه بودند. نور محمد از گواهان دیگر این رویداد برای آزادی چنین میگوید:
پایوازی مریضان بودن، یکی دو طرف شفخانه و دیگر برخان می رفتن، یکی دو 400 بسر می رفتن، یکی دیگر به شفخانه خود چرتیت مراجعه می کردن. پایوازای مریضا بود، خیلی زیادشان بروی زمین افتیده بودن، چون انفجار شده بود دیگر افتیده بودن، یکی دیش خونپور بود و یکی دیش که نفتیده بود، اونا در حال فرار بودن.
خواست شهروندان کشور کم از کم تامین مسئولیت جانی آنان از سوی حکومت طالبان است. حسیب الله دانشجوی رشته اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل که درست یک سال پیش در حمله مهاجمان بر پوهنتون کابل زخمی شد و تاکنون قادر به راه رفتن نیست، میگوید در 20 سال گذشته حملات متعددی از آنان قربانی گرفته و حکومت کنونی باید برای هر قشر جامعه مسئولیت ایجاد کند تا اعتماد شهروندان را به دست آورد.
تأمین مسئولیت محصلین، تأمین مسئولیت شهروندان، تأمین مسئولیت کارمندان ملکی و تمام شهروندان در کل است. چون نظام قبلی یکی از دلایل اساسیه که از بین رفت و دوام نکرد ابی بود که اینا وعده می دادن، مثل که نظام کنونی به خاطر تأمین امنیت مردم وعده می دادن، اما در نتیجه چیز دیگری دیده میشه.
ساعتی پس از حمله صفحه انگلیسی خبرگزاری اعماق که فعالیت‌های گروه دولت اسلامی را نشر می‌کند از پذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی داعش خبر داد. طالبان گفتند که از میان 6 مهاجمی که بر این شفاخانه حمله کردند، 4 تنشان کشته و 2 تن آنها بازداشت شدند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیوزدی میگوید این گروه به هدف خود نرسیده و نظامیان آنان در ظرف 15 دقیقه توانستند این حمله را مهار کنند.
در هیچ نقطه کشور آنها یک هدف نظامی را نتانسته که مورد هدف قرار بتن. این خودش یک پیام دیگری است که باید بدانیم که اینها کدام تهدید و کدام چالشی نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست که مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم که تمام مخفیگاه ها و لانه هایی که در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه ها را ساختند به تدریج کشف می شند، خونسا می شند، از بین برده می شند.
این حمله واکنش های زیاد جهانی را نیز در پی داشت. سازمان ملل متحد نیز در توییتی حمله به بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان را محکوم کرد و افزود چنین حملاتی مساق نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. از زمان افتادن کابل به دست طالبان در 24 اسد یا 15 اگست، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت یک رشته حملات بر مسجدها و دیگر جاها را پذیرفته است. شاخه خراسان داعش با طالبان از نظر ایدئولوژی اختلافاتی دارد و پس از تصرف افغانستان از سوی این گروه چندین حمله مرگبار در برابر نیروها و مواضع طالبان انجام داده است. از آن جمله حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ورودی میدان هوایی کابل در 26 آگوست سال روان که بر اساس گزارش‌ها در آن رویداد بیش از 170 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. حمله به نمازگزاران شیعه در کندوز در 8 ماه اکتبر و یک هفته پس از آن حمله مشابه در مسجد شیعیان در قندهار در 15 اکتبر که مسئولیت حمله را داعش پذیرفت. پیش از این نیز در حکومت پیشین حملات مرگباری از سوی شاخه خراسان داعش در افغانستان و عمدتاً کابل رخ دادند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم. و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. خب آقای سیرت، شما را خوش آمدید می گیم.
شکر، زنده باشین.
سیرت صاحب، قسمی که می فهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود. میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره به خاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی، چی و پلیس یا ساراندوال باشه، که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بده، نه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمد داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت عمی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم راه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار افشانه میکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیداتی به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنابراین کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم‌ها را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم، وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منهی سه شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم، در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا ساراندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفع قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محاکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
سلام دوستان شنونده، آیا می دانید بی بی مهرو کی بوده است؟ مقبره بی بی مهرو در کدام قسمت کابل موقعیت دارد؟ و قصه این دو دلداده چی ارزش فولکلوریک دارد؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در آغاز در مورد بی بی مهرو و آشنایی وی با عزیز گپ می زنیم. این که چرا و چی گونه بی بی مهرو و عزیز یک جا از این دنیا رحلت کردند و قصه های مردم را هم درباره بی بی مهرو و منطقه‌ای که به نام وی یاد می شود هم می شنوید. با رادیو آزادی باشید. در یکی از روستاهای شمال کابل مقبره موجود است که به نام بی بی مهرو یاد می شود. این مقبره به دو دلداده ناکام مربوط است که در همین روستا زمانی زندگی می کردند. روزگار دختر بسیار زیبا به نام بی بی مهرو در این قریه زیست می کرد. یکی از جوانان دی به نام عزیز که در زیبایی و جوانمردی بیمانند بود و اکثراً به مزرعه پدرش مشغول کار بود، گاه آن سوتر دختر زیبایی را می دید که با مادر و پدرش مصروف کشت کار بود که گاهی در سبدهای کوچک سبزی و ترکاری را با خود به خانه انتقال می داد. بی بی مهرو یک دستمال گل سیب را بر سر بسته و دستمال دیگری را دور کمرش می پیچید و با چادر سرخ رنگش در این مزرعه توجه هر کس را به خود جلب می کرد. عزیز هم که جوان خوش سیما بود، صبحگاهان به مزرعه رفته و زمین ها را بیل می زد و از آب بالاجوی که خروشان و غلطان جاری بود آبیاری می کرد و گاه گاه دزدانه دور از چشم پدر و مادر بی بی مهرو را نگاه می کرد. و این دیدارها شعله محبت را در دل عزیز کم کم روشن کرد. یکی از روزها مادر عزیز دریافت که یگانه پسرش دل به سودای عشق داده و خواست از پسرش چیزی بپرسد، اما فهمید که عزیز به آسانی چیزی به وی نمیگوید. بعد از چرت و فکر زیاد عزیز خواست که این مسئله را با پدرش در میان بگذارد. پدر عزیز لبخند زد و به چرت فرو رفت. با گذشت هفته ها خانواده های این دو دلداده موافقت کردند که به این خویشاوندی تن بدهند که به گفته آقای عزیز آسوده، شاعر نویسنده و طنز نویس افغان، مراسم خواستگاری و شیرینی‌خوری یکی پی دیگر انجام شد و بی بی مهرو و عزیز با هم نامزد شدند. آقای آسوده در این باره افزود:
یک روز جمعه برای عقد نکاح و عروسی معین شد. عصر روز بزرگان و ریش سفیدان مراسم نکاح را به پایان رسانیدند. آفتاب رو به نشستن داشت و مهمانان برای برگزاری شب عنا آمادگی می گرفتند. اما ناگاه مهمانان یک اپر نه تنها افزوده نمی شدند بلکه غایب شده می رفتند. عزیز و خانوادهش چشم انتظار مهمانان بیشتر بود. صدای دایره هم خاموش شده بود. عزیز و آرخطو از اتاق عروس بیرون رفت. در شانشین و روی حویدی جز پیر زنان و پیر مردان کسی به نظر نمی آمد. خاموشی اسرارآمیزی بر همه جا حکم فرما بود. دسته ها و صفوف دیگر با توپ های دهنپر و تیر و کمان حمله ور شدند. هجوم جوانان وطن ادامه پیدا می کرد و عساکر دشمن با کرته های سرخ و پتلون های سفید نقش زمین می گشتند. غرش توپ ها و مرده دود های آن هنوز هم در فضا در دست باد پراگنده می شد. غروب سراسر شهر را در آغوش می کشید. غرش توپ ها خاموش شد و دیوارهای بلند شیرپور زیر سایه دودها و گرد و خاک پنهان می شدند. زخمی ها بر پشت اسب ها بسته شدند و قطارهای از آنان به سوی روستاها حرکت کردند. مردانی با چراغ چوب ها در پس و پیش قطارها جابجا می شدند.
هنگام نکاح پدر عزیز با چهره غمگین و با آهستگی از آمدن ملک قریه و قریه‌دار پذیرویی میکرد. عزیز هم به فکر دور دراز فرو رفته و با نگاه متجسس این طرف و آن طرف نظر میانداخت و از همه میپرسید که جوانان و دوستانم کجا هستند؟ چرا در محفل عروسیم اشتراک نکردند؟ این که در جواب وی چی گفتن و بقیه ماجرا چی شد، در این باره حبیب الله رفی نویسنده افغان توضیحاتی دارد.
بالاخره برش گفته شد که جوانا همه رفته به دفاع وطن در کوه آسمایی، اونجا سنگر گرفته و به همراه انگلیس می جنگه. ای چون جوان افغان بود، با احساس بود، حساس بود، ای حالت تحمل نکرد و گفت که ما چرا در اینجا باشم. اونمو بود که حرکت کرد و با لشکر جوانا پیوست و در دفاع از کشور با انگلیس درگیر شد. بالاخره عزیز زخمی شد، گلوله انگلیس به جانش خورد. دو رفیقایش او را به شانه گرفته و به خانهش آوردند. وقتی که در خانه آمد پرسان کرد که بی بی مهرو کجاست، گفتند که او فوت شد دو سی روز پیش. گفت که من را ببرین به قبرش. در بالای تپه بردندش و ای رفت به قبرش، افتاد گریه کرد، خاکای قبرش تر ساخت. کسایی که همراهش بود دیدن که عزیز هم با ابدیت پیوسته. جنازه‌اش در پالوی بی بی مهرو دمی تپه او را گور کردند و بعد از این نامی تپه بی بی مهرو شد و نامی دهی که در اونجا آباد است و هم بی بی مهرو شد.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. به گفته شاه محمود باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصاب های این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
بی بی مهرو قبلا در سالهای جنگ افغان انگلیس یک قریه بسیار کوچک بود که شامل چند کوچه خرد ریزه که به نام کوچه پوستین دوزا، کوچه حاجی قاسم، کوچه بلوچا و غیره، یک تعداد بسیار محدود، یک چند قریه محدود اینجا موجود بود و زیادتر زراعت پیشه بودند که دمی سایه مکریان سیم که میبینه زمینای زراعتی ها بودند، در سایه خوجرواز زمینای زراعتی از مردم بودند که بی بی مهرو دختر یکی از سرشناسای کوچه پوستین دوزا بود که در زمان جنگ افغان انگلیس بی بی مهرو نان پخته میکنه، تندور میکنه، بمی مجاهدین و بای غازی ها و پاس خدمات عظمی زن قهرمان افغان باز یک مکتب که تاسیس میشه، ولی این مکتب ایره به نام بی مهرو مسمون میسازن که تا یک وقت به نام مکتب تجربه بی مهرو که معلمینه که فارغ میشدن باز میآمدن اینجا تدریس میآموختن و اصلا در حدود 100 خانه زیادتر یا 200 خانه زیادتر در بی مهرو وجود نبود.
به گفته شاه محمود باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصاب های این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
سابق تفه بودن علی بعضی از خستان که بودن زورمندان این تفه را برای چی گرفت و باقص گرفت و خانه را شیر اندر. در منطقه بیمارو یک منطقه است به نام قصابه یاد میشه که در حدود یک 20-25 خانه می باشن من پیشه شان هم یه قصابی است. اکثرت مردم یاد که از قامای مختلف هستند، از هر ولایت آمده می نمیجه خانه گرفتن.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. قابل ذکر است که تپه بی بی مهرو بعد از رشادت این دو دلداده ناکام تا امروز به این اسم یاد گردیده و آرامگاهشان هم به بلندی این تپه قرار دارد که آن را با بیرق و توغ آراستند. مصاحبه ما را که با حفیظه یک تن از باشنده های منطقه بی بی مهرو انجام داده ایم بشنوید. خانم حفیظه در آغاز در مورد شناختش در مورد بی بی مهرو و مقبره او گفت:
ما دمیج زندگی میگیم، پدر کلان ما دمیج زندگی میکرد.
گفتم میتونی که دمی قریتون چقدر خانه است، چند فامیل زندگی میکنین؟
دیج تعداد 100 فامیل است که زندگی میکنیم.
کلش از همه سابقه هست که زندگی
کلش همه بابا کلانشان دمیج زندگی میکنن، از اونجا جایدادشان خانهشان مانده که هستیم.
خو یعنی 100 فامیل از آل هستی، از سابقه هستین آلی هم کسایی که آمده اینجا در چهار طرفتان؟
بله، میان یک هم جای آباد میکنن، کرا میگیرن یا گره میگیرن میشینن.
یعنی مردم های نو هم در منطقه؟
مردم های نو هستم همیجا هستن.
خو میفهمی که این منطقه را چرا به نام بی بی مهرو یاد میکنن؟
بله، بالا اون اونجا کسی یک تپه است که دیجا امی بی بی مهرو دیجا قبرش است، به آرزوی خود نرسید. امی شوهرش عزیز نام داشت که در جنگ انگلیس به شهادت رسید، باز امی اردوشان امیجا گورستن. منطقه من بنام بی بی مهرو میگن، تپه رو هم زیارت هم بنام بی بی مهرو میگن. تپه زیارت بی بی مهرو.
خب گفتی زیارت، گاگای میریم به زیارت چه قسم؟
ها میریم، میشینیم دعا میکنیم، یک میلا میکنیم، اونجا بسیار خوب جای است.
امی منطقه تان به شهر بازار نزدیک است، چطور؟
در شهر بازار که سودا میگیریم، این دیشار بسیار یک منطقه اواجای رستوران داجیشی دیجا و تلایی است.
بسیار زیاد تشکر است.
تشکر است.
دوستان شنونده، با آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.